ساعت 12 شب، این مجله نیمه شب رادیو فرداست. نخستین ثانیه ها از روز سه‌شنبه 25 خرداد 1395 رو سپری می‌کنیم. من فرین آسمی هستم و در یک ساعت آینده میزبان شما خواهم بود در این مجله با خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌هایی از ایران و جهان. همکنون مسابقه فوتبال بلژیک ایتالیا از جام ملت‌های اروپا در جریان، دقیقه 29 هست. در ادامه این مجله به تحلیل این بازی و بازی‌های قبل از اون هم خواهیم پرداخت. امیدوارم که فرصت کنید تا پایان این مجله همراه ما باشید. سری میزنیم ابتدا به خبرها با ژان خاکزاد. سلام بر شما.
سلام فرین جان و درود به شنوندگان گرامی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت هیچ نشانه مشخصی حاکی از هدایت ضارب کلوپ اورلاندو از خارج از ایالات متحده وجود ندارد. آقای اوباما اضافه کرد احتمال دارد او تحت تأثیر افراطی‌ها قرار گرفته، اما مدرکی دال بر این که او بخشی از توطئه بزرگتری باشد در دست نیست. روز یکشنبه در جریان حمله یک مرد 29 ساله مسلح به یک کلوب همجنسگرایان در شهر اورلاندو در ایالت فلوریدا 49 تن کشته و 53 نفر زخمی شدند. پلیس اورلاندو عامل این حمله را یک آمریکایی افغان تبار به نام عمر صدیق متین معرفی کرده که در جریان این تیراندازی از سوی پلیس از پای درآمده است. او در میانه این حمله به پلیس تلفن کرده و خود را پیرو گروه داعش خوانده. گروه خلافت اسلامی نیز در بیانیه مدعی شد که او از جنگجویان این گروه بوده است. ایران قصد دارد از طریق افزایش 70% ظرفیت پالایش نفت و میانات گازی تا 4 سال آینده و بهبود کیفیت سوخت در بازار داخلی واردات بنزین را کاهش دهد. خبرگزاری بلومبرگ روز دوشنبه از قول عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران گزارش داد قرار است با راه اندازی 5 پالایشگاه تازه ظرفیت پالایشی تا سال 2020 از 1,850,000 بشکه در روز به 3,200,000 بشکه در روز افزایش یابد. به گفته آقای کاظمی ایران همچنین نیاز به 14 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای بهبود کارایی 5 پالایشگاه فعلی به منظور تولید بنزین با کیفیت بالاتر دارد. در این گزارش گفته شده ایران که سومین تولید کننده بزرگ اوپک است در حال افزایش تولید نفت پس از برداشته شدن تحریم ها علیه این کشور در ماه ژانویه است. رئیس قوه قضایی ایران خبر داد سازمان بازرسی مأمور بررسی گزارش ها درباره حقوق نامتعارف مدیران برخی از بانک ها شده است و سخنگوی دولت نیز ضمن عذرخواهی از مردم گفت این پاداش ها بر اساس مصوبه های دولت قبل و از روزنه های قانونی پرداخت شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه گفت رئیس سازمان بازرسی کل کشور را مأمور کرده تا گزارش ها درباره پرداخت حقوق نامتعارف به برخی از مدیران را پیگیری کند و با موارد خلاف قانون و جرم برخورد قاطع صورت گیرد. در هفته‌های گذشته موضوع واریز شدن 234 میلیون تومان به حساب علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه در اسفند ماه پارسال و همچنین انتشار فیش‌های چند صد میلیونی از حقوق و مزایای برخی دیگر از مدیران بانک‌های ایران خبرساز شد. و سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه از درگیری میان افراد نیروی انتظامی و گروه جیش العدل در منطقه خاش استان سیستان و بلوچستان خبر داد. به گفته سعید منتظر المهدی در این درگیری ها 5 تن از عوامل جیش العدل و 1 مأمور نیروی انتظامی کشته شدند. جیش العدل یک گروه شبه نظامی تندرو سلفی و بلوچ با ختمش مبارزه مسلحانه با نظام جمهوری اسلامی ایران است. فرین؟
متشکرم جان، خاکزاد بود و خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. شما همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com پی بگیرید. اگه در صفحه فیسبوک ما هم عضو بشید میتونید خبرهای ما رو دنبال بکنید و در مورد اونها در اون صفحه نظر بدید. اما ببینیم که در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید. واکنش‌ها به کشتار در یک کلوب شبانه همجنسگرایان ادامه دارد. نگاهی داریم به تأثیر این حمله بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. تکلیف حضور نمایندگان در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی هنوز مشخص نیست. نگاهی داریم به نحوه انتخاب نمایندگان برای کمیسیون‌های مختلف.
قاعده معمولاً در مجلس این هست که کسانی که عضو کمیسیون میشن یا به لحاظ تحصیلاتشون تحصیلات مرتبط با کمیسیون رو داشته باشن و یا سوابق اجرایی مرتبط با اون کمیسیون رو داشته باشن، ولی این به طور مثال در مجلس اول که تعداد زیادی از نمایندگان روحانی بودن اصلا پیدا کردن متخصص در بسیاری از حوزه‌ها سخت بوده.
نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای به رئیس جمهوری خواستار ممانعت او از برخورد با فعالان مدنی شد.
البته ما شنیدیم که آقای روحانی به خصوص بدنه وزارت اطلاعات اختیارش نیست، ولی این یه خطاب قرار دادن لااقل میتواند یک نکته باشد، لااقل اعلام کند که میزان قدرتش اونقدر نیست.
رئیس سازمان مدارس غیر دولتی از برخورد با مدارس پیش دبستانی و دبستان که زبانهای خارجی آموزش میدهند خبر داده.
در ایران درست تصمیم برعکس تمام اون چیزی که در دنیا گرفته شده، به این خاطر که فقط برخورد با یادگیری زبان به یک برخورد ایدئولوژیک و سیاسی تبدیل شده.
بمبگذاری در مقابل ساختمان بزرگترین بانک لبنان با واکنش‌های شدیدی روبرو شده. بانک مزبور پیشتر 100 حساب بانکی حزب الله لبنان و اشخاص مرتبط با آن را مسدود کرده بود.
تروری که انجام شده نشانه ها و علائمش چندان به اون ترورهای گروه تروریستی مثل داعش شباهت نداره، آنچنان متوجه افراد نبوده و در ساعتی هم بمب گذاشته شده که کمتر افراد عادی به صلاح آسیب ببینن.
معاون ولیعهد عربستان به آمریکا سفر کرده. این سفر در حالی انجام شده که روابط بین ریاض و واشنگتن چندان گرم نیست. شماره پناهجویان زیر 18 سال که از آفریقا به اروپا می‌روند افزایش یافته. چرا این کودکان به اروپا فرستاده می‌شوند؟
بیشتر با این امید که اینها بیان پاشون به اروپا برسه کار بکنن و یک مقداری از پولهایی رو که اینجا کار می‌کنن برای بهبود وضع خانواده به کشورهای آفریقایی بفرستن.
پیام‌های شنوندگان رادیو فردا رو خواهیم شنید. سری میزنیم به جام ملت‌های اروپا و از آخرین نتایج بازی‌ها در روز چهارم برایتان میگوییم. و برنامه نمای دور نمای نزدیک پایان دهنده مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود. با ما بمانید. مرگبارترین تیراندازی تاریخ آمریکا موجب حمله‌های متقابل مدعیان کسب مقام ریاست جمهوری این کشور شده. اکنون موضوع امنیت داخلی آمریکا و مقابله با تروریسم داغ‌تر از پیش به یکی از مهمترین سوژه‌های مبارزات انتخاباتی دو کاندیدای دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا در آمده. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
وخیم‌ترین کشتار جمعی آمریکا در شهر اورلاندوی ایالت فلوریدا همزمان با بخت و تأسف عمومی به سوژه تبلیغاتی در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری این کشور تبدیل شده است. دونالد ترامپ کاندیدای جمهوری خواه از نخستین کسانی بود که به این حادثه واکنش نشان داد و البته حمله ها را هم متوجه دولت باراک اوباما و نیز رقیب خود هیلاری کلینتون کرد و رسانه های آمریکایی نیز بیدرنگ آن را ترویج شعار انتخاباتی او در مورد ممنوعیت ورود مسلمانان قلمداد کردند. آقای ترامپ نخست با انتشار بیانیه‌ای بر این موضوع تأکید کرد و گفت که پس از فاجعه 11 سپتامبر صدها تن از مهاجران خاورمیانه‌ای و فرزندان آنها در درون آمریکا به اعمال تروریستی پرداختند. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه CBS هم ضمن تأکید بر لزوم هوشیاری بیشتر و سیستم جمع‌آوری اطلاعات مدعی شد که جامعه مسلمانان آمریکا هیچ اطلاعی در مورد افرادی که حوادث تروریستی را موجب می‌شوند، به سازمان‌های مسئول گزارش نمی‌کنند و از طرفی سیستم کسب اطلاعات هم کارایی خود را در کشور از دست داده است. دونالد ترامپ با حمله علیه رقیب دموکرات خود هیلری کلینتون گفت که او خواهان افزایش ورود 500% مهاجران سوری به آمریکاست. آقای ترامپ افسود آنهایی که وارد آمریکا شدند اگر بدتر از این تروریستان باشند به مانند آنها خطرناکند. از این رو ورود شهروندان سوری به آمریکا باید سد شود. کاندیدای جمهوری خواه همچنین رئیس جمهوری آمریکا و کاندیدای دموکرات برای جانشینی او را به خاطر عدم استفاده از عنوان اسلام رادیکال به شدت مورد انتقاد قرار داد و خواستار کنارگیری هیلری کلینتون از نامزدی حزب دموکرات شد. ولی خانم کلینتون در پاسخ میگوید که استفاده از اسلام رادیکال شبیه اعلام جنگ علیه مسلمانان است. خانم کلینتون در گفتگو با شبکه ABC گفت به شخص مشکلی با استفاده از اسلام رادیکال ندارد، ولی مشکل اینجاست که استفاده از آن شبیه اعلام جنگ علیه اسلام است. او افزود به کار بردن چنین عنوانی در واقع نفی عدالت برای مسلمانان آمریکا و جهان است. دلیل دیگر آن که نوعی طبقه بندی در مدنیت ایجاد می کند که وسیله می شود برای داعش و سایر سازمان های تروریستی در استخدام جوانان مسلمان. Radical elements who use a dangerous and distorted view of Islam to promote their jihadist. هیلری کلینتون افزود که عوامل افراطی از خطر دیدگاه تحریف شده اسلام آگاهند و برای جاه طلبی های جهادی از آن بهره می گیرند و می گویند که با غرب در حال جنگند و جوانان باید به این نیروهای جهادی بپیوندند. در این میان رئیس جمهوری آمریکا فارغ از تبلیغات انتخاباتی میگوید که نگران آغاز بحث‌های خطرناک است. My concern is that we start getting into a debate as has happened in the past. آقای اوباما روز دوشنبه در کاخ سفید گفت بحث‌ها در گذشته هم بوده است، مبنی بر اینکه ما به بعضی اعمال به عنوان تروریسم نگاه می‌کنیم و دشواری‌های مربوط به دسترسی سهل و آسان به سلاح‌های گرم را فراموش می‌کنیم. و یا اینکه مسئله صرفاً بر محور آزادی داشتن اسلحه گرم دور می‌زند و نقش بسیار مهم سازمان‌هایی مانند داعش که برای نسل‌ها دیدگاهی افراطی داشته‌اند به کنار گذاشته می‌شود. آقای اوباما افزود موضوع نه آن است و نه این. آمریکا باید در پی ریشه‌کن ساختن سازمان‌هایی مانند داعش باشد و در همان حال باید مطمئن شود که راه سهل و آسانی برای افرادی که در پی آسیب رساندن به جامعه هستند باقی نماند. و تازه ترین خبر این که دونالد ترامپ بعد از ظهر دوشنبه طی سخنانی در نیو همشایر در تشریح سیاست‌های داخلی و خارجی خود پیش از هر مطلبی با اشاره به حادثه مرگبار اورلاندو سیستم مهاجرتی آمریکا را به باد انتقاد گرفت و گفت که سیستم موجود امکان حفاظت از مردم آمریکا را سلب می‌کند. او بار دیگر خواهان ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا شد و افزود که پس از بررسی دقیق پیشینه افراد این ممنوعیت لغو خواهد شد.
گزارشی بوده از نادر صدیقی از واشنگتن.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
با وجود اینکه قرار بود روز دوشنبه 24 خرداد ماه تکلیف حضور نمایندگان در کمیسیون‌های مجلس دهم مشخص شود، اما هنوز تصمیم نهایی در این باره گرفته نشده. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
اقبال بعضی کمیسیون‌های مجلس نسبت به دیگر کمیسیون‌ها بیشتر است. بر پایه اصل 66 قانون اساسی، تعداد کمیسیون‌ها و دوره تصدی نمایندگان در آنها در آیین‌نامه داخلی مجلس مشخص خواهد شد. به صورت معمول، طرح‌ها و لوایح مجلس ابتدا در کمیسیون‌های مربوط مورد بررسی کارشناسی قرار می‌گیرد و در هنگام طرح در صحن علنی مجلس، نظر نهایی کمیسیون پرسیده و اعلام می‌شود. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بهروز نعمتی با یادآوری جلسه عصر روز دوشنبه رؤسای شعب پنجگانه با نواب رئیس مجلس برای تعیین تکلیف کمیسیون‌های پر ازدحام گفت امروز تکلیف این کمیسیون‌ها مشخص خواهد شد. آنطور که این نماینده مجلس می‌گوید کمیسیون‌های عمران، اقتصادی، آموزش و تحقیقات و برنامه بودجه و محاسبات مجلس دهم تقاضای عضویت بالایی دارند. این نماینده تهران گفته است اگر تعداد اعضای کمیسیونی بیش از 23 عضو باشد، باید به کمیسیونی خلوتتر منتقل شوند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی ساکن آلمان درباره ازدحام برخی کمیسیون‌ها در مجلس و دلایل آن به رادیو فردا می‌گوید:
در نهایت به نوعی اختلافات تا حدی بالا رفت که مجلس مجبور شد کمیسیون سیاست داخلی و شوراها را تأسیس بکنه که تعدادی از نمایندگان متقاضی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به این کمیسیون برن.
از میان کمیسیون‌های مجلس تکلیف کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با 23 عضو مشخص شده است و چهره‌هایی چون علایالدین بروجردی، مصطفی کواکبیان و کاظم جلالی عضو این کمیسیون هستند. تکلیف نهایی دو کمیسیون تدوین برنامه و انرژی نیز روز دوشنبه مشخص شد و 6 نماینده اصلاح طلب، 7 نماینده اصولگرا و 11 نماینده مستقل عضو این کمیسیون شدند. علی لاریجانی رئیس مجلس نیز به دلیل فعالیت در حوزه‌های فرهنگی و تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کارنامه کاریش به عضویت کمیسیون فرهنگی مجلس درآمد. با این حال نماینده مردم مبارکه زهرا سعیدی با بیان اینکه برای تعیین اعضا تخصص، تجربه و سابقه عضویت در کمیسیون‌ها باید مد نظر قرار گیرد گفت با وجود اینکه 2 مدرک کارشناسی ارشد صنایع دارد از عضویت در کمیسیون صنایع بازمانده است. احسان مهرابی درباره شرط تخصص و تجربه برای حضور در کمیسیون‌های مجلس به رادیو فردا میگوید:
قاعده معمولا در مجلس این هست که کسانی که عضو کمیسیون میشن یا به لحاظ تحصیلاتشون تحصیلات مرتبط با کمیسیون رو داشته باشن و یا سوابق اجرایی مرتبط با اون کمیسیون رو داشته باشن، ولی این موارد بوده که به هر حال چندان هم رعایت نشده. البته در مجالس اول به بعد این موضوع خیلی بیشتر بوده، چون به طور مثال در مجلس اول که تعداد زیادی از نمایندگان روحانی بودن اصلا پیدا کردن متخصص در بسیاری از حوزه‌ها سخت بوده.
بر مبنای ماده 33 آیین‌نامه داخلی مجلس، هر یک از کمیسیون‌های تخصصی مجلس که مطابق این آیین‌نامه تشکیل می‌گردند، در محدوده تخصصی خود ضمن بررسی طرح‌ها و لوایح ارجایی، رسیدگی به درخواست تحقیق و تفحص، رسیدگی به سوال نمایندگان از رئیس جمهوری، به بررسی موارد ارجایی از لوایح برنامه توسعه و بودجه سالانه و گزارش آن به کمیسیون تلفیق می‌پردازند.
گزارش پروانه وحیدمنش رو میشنیدیم از مشخص نشدن حضور نمایندگان در کمیسیون‌های مختلف مجلس دهم. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای که از زندان به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشته، خواستار ممانعت از برخوردهای امنیتی با فعالان مدنی شده. در این نامه که روز دوشنبه در وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شده، آمده که ادامه این رویکرد توسط هر کدام از نهادهای حکومتی به ویژه نهادهای تحت نظارت دولت در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی قابل پذیرش نخواهد بود. نرگس محمدی از اردیبهشت 1394 در زندان به سر میبرد و بر اساس پرونده جدید به 16 سال حبس محکوم شده که در صورت تایید در دادگاه تجدید نظر 10 سال از این حکم اجرایی خواهد شد. ساعتی پیش با تقی رحمانی همسر خانم محمدی گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که در نامه نرگس محمدی به چه مواردی اشاره شده. تقی رحمانی در پاریس:
مهمترین قسمت این نامه قسمتی که آقای روحانی و خطاب قرار میده در مورد وزارت اطلاعات که نهاد زیر نظر آقای روحانی است، ولی ظاهرا اینطور نیست، حتی باطنا هم اینطور نیست. تمام پرونده‌ای که برای نرگس محمدی، کانون مدافعان حقوق بشر، شورای فعالان ملی مذهبی و نهضت آزادی و برخی از فعالان مدنی تنظیم میشه به وسیله وزارت اطلاعات. درست آقای روحانی مسئول قوه قضاییه نیست، ولی نهاد زیر نظر آقای روحانی پرونده هماهنگ میکنه و به قضای قضایی یا آش دروغین رو میپذه که در اختیار به اصطلاح ریاست قوه قضاییه میده. البته ما شنیدیم که آقای روحانی به خصوص بدنه وزارت اطلاعات اختیارش نیست، ولی این یه خطاب قرار دادن لااقل میتواند یک نکته باشه. تا با برنامه که داده عمل نکرده، لااقل اعلام کنه که میزان قدرتش اونقدر نیست. به نظر من مهمترین قسمت این نام است، چون مشخصه که احکام و حکم قوه قضاییه ایران میده. قوه قضاییه ایران هم مثلا زیر نظر رئیس جمهور نیست، ولی از وزارت اطلاعات زیر نظر آقای روحانی انتظار میرود که ایشان بازم مطابق همون اختیاری که داره لااقل از وزیر اطلاعات بپرسه این 16 سال زندان برای چیه، این سختگیری بر فعالان مدنی برای چی هست؟
آقای رحمانی، خانم محمدی از آقای روحانی خواسته که مانع برخوردهای امنیتی با فعالان مدنی و سرکوب نهادهای مدنی بشه و گفته که شعارهای آقای روحانی به تلاش برای تحرک یافتن به گفته مقامهای جمهوری اسلامی فتنه و تلاش برای کودتا تلقی میشه.
ببین، نکته بسیار مهم بازم همینجاست. الان یک نوع کنترل اطلاعاتی نه در زندان، شما در بیرون زندان داری، یعنی حتی امکان داره زندانی آزاد بشه ولی نهاد مدنی و فعالیت مدنیش مختل بشه. شاید الان رسالت وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی تو زندان انداختن نیست، ولی تمام نهادهای مدنی تحت فشارن و بخشی از این فشار سمت وزارت اطلاعات. برنامه روحانی سپردن کار صنفا به صنفا بود. خب الان اندونزی معلمان ایران در چه حالتی قرار داره؟ کانون مدافعان حقوق بشر که یک نهاد مستقل مدنی بوده در چه شرایطی قرار داره؟ به عبارتی اینجا این نکته است. آقای روحانی باید توجه بکنه، اگر اطلاعات سپاه کار خودش رو میکنه، آیا وزارت اطلاعات زیر نظر ایشان هم باید همچنان همون کاری بکنه که اطلاعات سپاه میکنه؟ فشار بیاره فعالان مدنی، فشار بیاره به انجمن صنفی معلمان ایران، فشار بیاره به کانون مدافعان حقوق بشر، فشار بیاره به نهادهای مدنی و مدام افراد مدنی که در کشور هستن و با گرفتن یک نفر یا دو نفر آزاد کردن اینا و پرونده سازی عملا نهادهای مدنی راکت کنن. راکت شدن نهادهای مدنی در نهایت به نفع خود آقای روحانی و دولتش نیست. واقعیت اینه که ظاهرا ایشان و باطنا بر بدنه اصلی وزارت اطلاعات پرونده میسازه هیچ کنترلی نداره، با توجه به شعارهایی که میده و برنامه‌هایی که اعلام میکنه.
آقای رحمانی، چقدر این نامه یا نامه‌های از این دست میتونن مؤثر و نتیجه بخش باشن؟
دو تا مسئله هست. موضع‌گیری اصولی باید صورت بگیره، ولی تأثیر این نامه ها یک تأثیر فوری نیست. ببینید، نامه نگاری یک تأثیر زمانداره که با کارهای و اقدامات دیگه تکمیل میشه. نماینده های مجلس رفتن، باید صدای مخالفت بلند بکنن بر این برخورد با نهادهای مدنی. فعالان مدنی باید با نماینده های مجلس رابطه برقرار کنند. فعال مدنی باید بتواند قوانین تغییر بده، رفتاراشو تغییر بده. به نظر من این نامه ها و حرکت ها و استمرار مدام اون میتواند تاثیر بذاره در کنار تاثیرهای دیگه. به عبارتی تاثیر تعیین کننده نداره، ولی تاثیر افشاگرانه داره. از یک طرف دیگه افراد اصول خودشون اعلام میکنن، از یک طرف دیگه اگر اقدامات هماهنگ انجام بگیره تاثیر خودشو خواهد داشت. من مثال میزنم، تفاوت فضایی که امروز در ایران وجود داره با دهه 60. ببین، حکومت، نه دولت آقای روحانی، حکومت تو جامعه عقب نشسته ولی همچنان مدیریت میکنه و همچنان سعی میکنه صدای فعالان مدنی ساکت باشه، ولی فعالیت مدنی ادامه داره. ما دچار یک کشکوس مبارزاتی هستیم. این کشکوس مبارزاتی شما باید بدانی مدام قوانین تنگ نظری حکومت عقب بنشانی. اینجور نامه‌نگاری ها در که اگر نامه ها جهت‌گیری درستی داشته باشه، متوهم‌آمیز نوشته نشه و از یک طرف دیگه اگر با حرکت های همراه هماهنگ بشه، تاثیر مشخص و معینی داره.
صدای تقی رحمانی رو میشنیدیم، تحلیلگر سیاسی و همسر نرگس محمدی، که در مورد نامه خانم محمدی به حسن روحانی توضیح میداد. اما رئیس سازمان مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش به خبرگزاری دانشجویان ایران میگوید که آموزش زبانهای خارجی در مراکز پیش دبستانی و حتی دبستانها مورد موافقت آموزش و پرورش نبوده و ممنوع است. موضوع آموزش زبانهای خارجی در مدارس از موضوعات مورد اختلاف آیت الله خامنه‌ای و حسن روحانی بود که در نیمه اردیبهشت ماه به بحث داغ رسانه‌ها در ایران تبدیل شده بود. رضا ولی‌زاده گزارش می‌دهد.
مرضیه گرد، رئیس سازمان مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش، از برخورد با مراکز پیش دبستانی و دبستانهایی که زبانهای خارجی آموزش میدهند خبر داده است. این در حالی است که در سالهای گذشته تعداد زیادی از این مراکز حتی مجوز فعالیت خود را به عنوان مراکز دو زبانه از آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی دریافت کردند. در یک جستجوی ساده اینترنتی درباره مراکز پیش دبستانی یا به عبارت دیگر مهد کودک های تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران، به این نکته مشترک برمیخورید که بیشتر این مراکز با معرفی خود به عنوان مهد کودک های دو زبانه تلاش میکنند تا با یکدیگر رقابت کنند. سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس حوزه آموزش در پاریس، از تأثیر آموزش زبانهای خارجی در دوره‌های پیش دبستانی و دبستانی به رادیو فردا میگوید.
اگر به تجربه هایی که در حوزه آموزش زبانهای خارجی در همه دنیا
وجود داره مراجعه کنیم، میبینیم که همه تحقیقات و بررسی‌ها نشون میده که هرچی بچه‌ها زودتر شروع کنن به یادگیری زبان خارجی، یادگیریشون عمیق‌تر بهتر میشه و به زبان خارجی خیلی بیشتر مسلط میشن. به خاطر همینم در همه نظام‌های آموزشی تلاش میشه که اولین آموزش‌ها خیلی زود شروع بشه، برای اینکه گوش بچه و حافظه بچه به تدریج آشنا بشه با کلمات خارجی و برای اینکه بعداً بتونه زبان خارجی رو مسلط بشه. در ایران درست تصمیم برعکس تمام اون چیزی که در دنیا گرفته شده، به این خاطر که فقط برخورد با یادگیری زبان به یک برخورد ایدئولوژیک و سیاسی تبدیل شده.
ایجاد محدودیت برای آموزش زبان انگلیسی در مراکز پیش دبستانی و دبستانها به دنبال انتقاد آیت الله خامنه‌ای در 13 اردیبهشت ماه آغاز شد.
این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یک کار ناسالمه. بله، زبان خارجی رو باید بلد بود، اما زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست، زبان علم که فقط انگلیسی نیست. چرا زبانهای دیگر رو در مدارس به عنوان درس زبان معین نمی‌کنن؟ چه اصراریه؟ این میراث دوران طاغوته. حالا علاوه بر این که این زبان رو کردیم زبان خارجی انحصاری مدارسمون، هی داریم میاریمش پایین توی دبستانها، توی مهد کودک ها. چرا؟ حرف این است که بدانیم چه کار داریم میکنیم، بدانیم طرف چگونه نسلی رو میخواد در این کشور پرورش بیابد، با چه خصوصیاتی.
یک روز پس از انتقاد رهبر جمهوری اسلامی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، وزارت آموزش و پرورش را مکلف کرد تا چگونگی آموزش زبانهای خارجی در مدارس را از لحاظ کمی و کیفی بررسی کرده و گزارش آن را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند. اما در این حال حسن روحانی دیدگاهی خلاف آیت الله خامنه‌ای مطرح کرد.
البته اینکه چه زبان خارجی بیاموزیم، چند زبان خارجی بیاموزیم، هم به امکانات ما ارتباط داره، هم به تعداد معلمین آشنای ما به زبانهای خارجی ارتباط داره، هم به خواست مردم ارتباط داره. مردم خودشون باید بخوان، دانش آموز خودش باید بخواد بین 5 تا زبان، 6 تا زبان، 10 تا زبان باید بتونه انتخاب کنه. خب طبیعی است تو یک مدرسه اگر 98% دانش آموزا یک زبان خارجی رو انتخاب کردن، 2% زبان دیگه، برای اون 2% که ما نمیتونیم یک معلم بگذاریم. ما زبانی رو باید یاد بدیم که در کنارش علم راحت تر به دست بیاید.
بنا به اعلام مرضی گرد، رئیس سازمان مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش، در حال حاضر شمار دانش آموزان مدارس غیر دولتی با آمار پیش دبستانی ها به 2 میلیون نفر در کشور میرسد. دانش آموزانی که به گفته سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، موضوع آموزش زبان به آنها از منظری سیاسی دارد دنبال می شود، نه آموزشی.
ما به جای اینکه یادگیری یک زبان خارجی را و یادگیری زبانهای خارجی را به عنوان یک پدیده آموزشی، علمی، فرهنگی نگاه بکنیم، به اون به عنوان پدیده ایدئولوژیک و سیاسی نگاه میکنیم و فکر میکنیم که بچهای ما اگر این زبانهای خارجی را از بچگی یاد بگیرن، ممکنه یک از نظر فرهنگی احتمالا منحرف بشن و یا اینی که نفوذ فرهنگ خارجی در ایران زیاد بشه. و این نگاهی که متاسفانه امروز ضد آموزشی، ضد فرهنگی هست و بیش از همه به خود نسل جوان ما لطمه میزنه که نمیتونه یه زبان خارجی رو به درستی یاد بگیره.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در حالی از نفوذ غرب بر نسل جدید از طریق آموزش زبان میگوید که بنا به اعلام مؤسسه تحقیقاتی مستقل پیو در واشنگتن، سن آموزش نخستین زبان خارجی بیشتر دانش آموزان در اروپا از سن 9 سالگی آغاز می شود. حتی در بلژیک این سن از 3 سالگی تعیین شده است و در فنلاند و سوئد 7 سالگی. علاوه بر اولین زبان خارجی، بیشتر دانش آموزان در کشورهای مختلف اروپا از 10 تا 15 سالگی دومین زبان خارجی را می آموزند.
رضا ولیزاده از ممنوعیت آموزش زبان خارجی در پیش دبستان و دبستان در ایران گزارش می داد. اما شما در این باره چه فکر می کنید؟ نظر خودتون رو با ما در میون بذارین. به نظر شما چه سنی برای آموزش زبان خارجی مناسبه؟ اگه در این باره تجربه ای دارید یا نظری دارید، با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا می تونید در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در اینجا به پیام‌های چند شنونده گوش میدیم که با ما تماس گرفتن و در مورد موضوعات مختلف اظهار نظر کردن.
آقای خامنه‌ای، شما چرا اینقدر به جامعه بهائیت ظلم میکنید؟ اینها را هم خدا خلق کرده. مگر اینا با مسلمان ها با شیعه چه فرق دارن؟ آیا از نظر شکل شباهت یک دستشون کوچکه، یک دستشون بزرگه، چشمشون جور دیگه. زور نکنید، به خدا قسم زور به سر میاید. تعهدنامه کنسرت های موسیقی اعلام میگردد. اول 3 صلوات به مقام معظم رهبری، بعدن 3 مرتبه مرگ بر آمریکا و 3 مرتبه مرگ بر اسرائیل، و در رفتن سالن غیر از نفس کشیدن هیچ حرفی نباشد، و برگشتن از سالن غیر از نفس کشیدن هیچ حرفی نباشد. این از تعهدنامه کنسرت های موسیقی.
خواستم در گذشت حبیب محبان خواننده محبوب رو به همه دوستدارانش تسلیهش بگم. بعدش هم خواهش که داشتم، یه خواهش یا درخواست یا پیشنهادی که داشتم از به خصوص ایرانیان خارج از کشوری که دسترسی دارن، برن تو این سایت هایی که میشه آهنگ های حبیب رو خرید، مثل آیتیونز هستش اینا، یکی دو تا چند تا آهنگشو همینجا، فقط برای حمایت شادی روح اون مرحوم هم شده، یکی دو تا آهنگشو بخرم. به خدا یه یورو چیزی نیستش که، برید حمایت بکنید به خاطر شادی روح اون مرحوم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. ساعت 12:31 است. همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه این برنامه گزارشی داریم از سفر معاون ولیعهد عربستان به آمریکا. نگاهی داریم به شمار پناهجویان زیر 18 سال که از آفریقا به اروپا می‌روند و تعداد اونها افزایش یافته، و سری می‌زنیم به جام ملت‌های اروپا و از آخرین نتایج بازی‌ها در روز چهارم براتون می‌گیم، از بازی بلژیک و ایتالیا براتون می‌گیم و همچنین برنامه نمای دور نمای نزدیک رو هم داریم. اما محمد بن سلمان معاون ولیعهد عربستان و وزیر دفاع این کشور روز دوشنبه نخستین سفر رسمیش به آمریکا را آغاز کرده و این سفر در حالیه که روابط بین واشنگتن و ریاض چندان هم گرم نیست. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
محمد بن سلمان معاون ولیعهد عربستان که این روزها از او با عناوین گوناگون و از جمله وزیر دفاع و معمار اصلاحات اقتصادی این کشور یاد می‌شود، روز دوشنبه سفر رسمی به واشنگتن را آغاز کرد. خبرگزاری فرانسه میگوید که سفر معاون 30 سالی ولیعهد عربستان به هنگامی انجام می شود که روابط ریاض واشنگتن از جمله به خاطر توافق اتمی آمریکا و ایران دچار تنش شده و او در پی بهبود و تحکیم این روابط است. او در این سفر با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و دیگر شخصیت‌های دولتی این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. در آستانه سفر محمد بن سلمان، جان برنن رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA روز یکشنبه اعلام کرد که نتیجه تحقیقات کنگره در سال 2002 میلادی در مورد حمله‌های تروریستی 11 سپتامبر نباید به عنوان مدرکی دال بر دخالت مقام‌های رسمی دولت عربستان در آن عملیات تروریستی تلقی بشود. جان برنن در یک گفتگوی تلویزیونی که از دو شبکه CNN و العربیه پخش شد گفت کمیسیون 11 سپتامبر در مورد اتهامات مربوط به دخالت دولت عربستان سعودی در حمله های سال 2001 میلادی تحقیق دقیقی به عمل آورد و نتیجه گرفت که مدرکی دال بر دخالت دولت عربستان، نهادهای وابسته به آن و مقام های دولتی به صورت تجریدی در آن عملیات تروریستی نیافته است. رئیس CIA همچنین گفت که گزارش موسوم به گزارش 20 صفحه‌ای بخشی از تحقیقات گسترده‌ای بود که در سال 2002 میلادی، یک سال پس از حادثه 11 سپتامبر، گزارشی ابتدایی و مجموعی از اطلاعات پراکنده بود. حدود 20 صفحه از گزارش محرمانه ای که توسط هیئتی از جانب کنگره آمریکا تحقیقات مربوط به رویداد 11 سپتامبر را بر عهده داشت، هرگز منتشر نشد و جزو اسناد طبقه بندی شده بسیار محرمانه باقی ماند.
These 20 pages, they are going to come out. I think it's good that they come out.
جان برنن رئیس CIA معتقد است که انتشار گزارش 20 صفحه‌ای مفید است، ولی در همان حال تاکید کرد که مردم نباید آن را به عنوان مدرکی مبنی بر دخالت دولت عربستان تلقی بکنند. آقای برنن افزود که عملیات 11 سپتامبر کار القاعده و اسامه بن لادن و همکارانش بوده و دولت سعودی در آن دخیل نبوده است. عربستان سعودی همواره مصرانه گفته که از انتشار گزارش کنگره واهمه‌ای ندارد، چرا که در عملیات تروریستی 11 سپتامبر دخالتی نداشته است. همزمان با تحقیقات کنگره که به طور مشترک از جانب کمیته‌های امور امنیتی در سنا و مجلس نمایندگان صورت گرفت، جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری وقت آمریکا نیز هیئت مستقل دیگری را مأمور رسیدگی به ماجرای 11 سپتامبر کرده بود. 15 تن از 19 تروریست رویدادهای 11 سپتامبر شهروند سعودی بودند که عملیات آنها موجب مرگ نزدیک به 3000 تن شد.
گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدیم از واشنگتن. اما در لبنان عملیات بمب‌گذاری شامگاه یکشنبه در مقابل ساختمان بزرگترین بانک آن کشور با واکنش‌های شدیدی روبرو شده. این عملیات بمب‌گذاری به دنبال مسدود شدن 100 حساب بانکی حزب الله لبنان و نهادها و اشخاص مرتبط با آن از طرف بانک مرکزی لبنان صورت گرفته است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
انفجار بمبی که یکی از بزرگترین بانک‌های لبنان را هدف گرفته بود، تلفات جانی به بار نیاورد، ولی به ساختمان بانک و خودروهای پارک شده در اطراف آن خساراتی جدی وارد شد. گرچه هنوز هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته، اما وزیر کشور لبنان ساعتی پس از این انفجار گفت حمله شامگاه یکشنبه ربطی به گروه خلافت اسلامی ندارد. وزیر دارایی لبنان هم در حساب توییتری خود نوشت این حمله ثبات تمام لبنان را هدف قرار داده است. اتحادیه بانکداران لبنان نیز روز دوشنبه جلسه اضطراری تشکیل داد و در بیانیه عملیات شامگاه یکشنبه را به شدت محکوم کرد. در این بیانیه گفته شده که این بمب‌گذاری سیستم بانکی لبنان را هدف قرار داده و انگیزه آن هم بی‌ثبات ساختن اقتصاد لبنان است. در بیانیه همچنین تأکید شده که بانک‌های لبنان با رعایت قوانین بین‌المللی فعالیت می‌کنند. سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان نیز با محکوم کردن این حمله تأکید کرده است که مبارزه با تروریسم، بمب‌گذاری‌ها، کشتار و سوء قصدها بلند مدت است و به گفته او تروریسم نمی‌تواند لبنانی‌ها را مرعوب کند. تاکنون حزب الله لبنان واکنشی به این عملیات نشان نداده است. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان معتقد است این عملیات حاوی پیام سیاسی به دولت مداران لبنان بود.
با توجه به اینی که این تروری که انجام شده نشانه‌ها و علائمش چندان به اون ترورهای گروه تروریستی مثل داعش و اینها شباهت نداره، آنچنان متوجه افراد نبوده و در ساعتی هم بمب گذاشته شده که کمتر افراد عادی به اصطلاح آسیب ببینند، به نظر میاد که درش یک پیام متفاوتی بوده، یک پیام سیاسی بوده.
ماجرای تحریم‌های جدید آمریکا علیه حزب الله سال گذشته آغاز شد. کنگره آمریکا در 24 آذر 1394 با استناد به دو قانون مبارزه با منابع مالی سازمان‌های تروریستی و جلوگیری از پولشویی لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن منابع مالی حزب الله لبنان هدف قرار می‌گیرد. این تحریم‌ها نه تنها شامل نهادها و افراد مرتبط با حزب الله لبنان می‌شود، بلکه نهادها، شرکت‌ها و افرادی را هم که با حزب الله همکاری می‌کنند در بر می‌گیرد. از این رو به گفته ریاض سلامه، مدیر عامل بانک مرکزی لبنان، دولت آن کشور تصمیم گرفت برای جلوگیری از انزوای بین‌المللی بانک‌های لبنان قانون تحریم حزب الله را به اجرا بگذارد. در نخستین مرحله هفته گذشته بانک مرکزی لبنان بیش از 100 حساب بانکی حزب الله و افراد و سازمان‌های مرتبط با آن را مسدود کرد. در پی اجرایی شدن قانون مصوبه کنگره آمریکا در لبنان، فراکسیون حزب الله در پارلمان آن کشور تشکیل جلسه داد و به اقدام بانک مرکزی لبنان اعتراض کرد. قانون تحریم حزب الله بیش از 3000 سازمان و اعضا یا افراد مرتبط با این گروه شبه نظامی را در بر می‌گیرد. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله، دو تن از نمایندگان پارلمان، تلویزیون المنار، رادیوی نور و بیمارستان رسول اعظم که همگی وابسته به حزب الله هستند در لیست تحریم ها قرار دارند. حزب الله لبنان که از طرف جمهوری اسلامی حمایت می شود در فهرست گروه های تروریستی آمریکا، چندین کشور غربی، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی قرار دارد. اتحادیه اروپا هم شاخه نظامی حزب الله را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داده است. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه با اشاره به رابطه جمهوری اسلامی و حزب الله میگوید تحریم حزب الله فشاری غیر مستقیم به ایران برای کاهش نفوذ آن در منطقه است.
با توجه به رابطه تنگاتنگی که حزب الله با جمهوری اسلامی داره، خصوص نقشی که در سوریه داره بازی میکنه، هم فشاری بر خود جمهوری اسلامی به عنوان اینه که در منطقه امکاناتش برای مانور کمتر بشه، در این حال نقش حزب الله در سوریه هم بیش از پیش به اصطلاح در کمکی که میکنه به رژیم سوریه در اتحاد با ایران اونجا هم به ضعف بیفته و نتونه این امکاناتش رو به کار بگیره، و خودش در صحنه سیاسی لبنان هم با توجه به اینکه خب ما میدونیم تنها نیروی مسلح که حتی بیشتر از ارتش اونجا قدرت داره تعیین کننده است این قدرت نظامی حزب الله در صحنه سیاسی لبنان، اونجا را هم از این طریق شاید بتونن تضعیف بکنن و حزب الله رو ببرن به اون طرف که یک نیروی تضعیف شده شاید عادی بشه در صحنه سیاسی لبنان.
چندین هزار تن از اعضای حزب الله حدود دو سال پیش برای کمک به حکومت بشار اسد به سوریه اعزام شدند و در کنار ارتش سوریه با مخالفان بشار اسد می‌جنگند. ایران می‌گوید نیروهای سپاه و بسیج مستقر در سوریه در جنگ داخلی آن کشور شرکت ندارند و تنها نقش مستشار نظامی و حفاظت از اماکن مذهبی سوریه را بازی می‌کنند.
گزارشی بوده از جمشید زند. اما بر پایه یک آمار رسمی، شمار پناهجویان زیر 18 سال از کشورهای آفریقایی که طی 5 ماه اول سال جاری میلادی سر از اروپا درآوردند، به نفع چشمگیری رو به افزایش گذاشته. علاوه بر این، بر اساس آمار دیگری که از سوی مقام‌های آلمانی منتشر شده، در میان بیش از 1 میلیون نفری که سال پیش وارد این کشور شدند، نام و مشخصات صدها دختر 14 و 16 ساله به ثبت رسیده که خود را متأهل عنوان کردند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
به دنبال بسته شدن مرز کشورهای حوزه بالکان و همچنین توافق اتحادیه اروپا و ترکیه، هجوم پناهجویان از مسیر دریای اژه به یونان عملاً به حال تعطیل درآمد، ولی با این حال از اوائل بهار امسال راه آبی دیگری از سواحل لیبی به ایتالیا فعال شده، مسیر پرمخاطره‌ای که پناهجویان کشورهای شمال آفریقا را راهی اروپا می کند. بر پایه آمار سازمان ملل، در 5 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 200,000 پناهجو از طریق دریای مدیترانه راهی ایتالیا شدند که در این میان نزدیک به 3,000 تن از آنها بر اثر غرق شدن قایق‌هایشان در این دریا جان باختند. در همین حال، بر پایه گزارش کمیساریای عالی پناهندگان، شمار پناهجویان زیر 18 سال که در 5 ماه اول سال جاری میلادی به تنهایی و بدون پدر و مادر خود از شمال آفریقا وارد ایتالیا شدند، نسبت به زمان مشابه سال پیش 170% افزایش یافته. سخنگوی نهادی با نام نجات کودکان در بریتانیا در گفتگو با روزنامه ایندیپندنت گفته همکارانش در ایتالیا حتی با پناهجویان زیر 18 سالی روبرو شدند که 9 ساله بودند. کمیساریای عالی پناهندگان شمار این گونه پناهجویان را تا پایان ماه پنجم سال جاری میلادی نزدیک به 7,000 تن ذکر کرده. حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان در برلین در گفتگو با رادیو فردا درباره هدف اصلی خانواده‌های آفریقایی در فرستادن فرزندان زیر 18 سالشان به اروپا اینطور گفته:
این مسئله فرستادن نوجوان و یا حتی کودک که از کشورهای آفریقایی از طریق لیبی و آبهای مدیترانه به طرف ایتالیا روان هستند، در این ثابت اکثر خانواده ها که از نظر وضعیت اقتصادی مالی و نداشتن چشم‌اندازهای زندگی انسانی در جایی که هستند به خاطر پول خیلی زیاد قاچاقچی ها و کسایی که اینها رو میارن سعی میکنن یک نفر و بیشتر اینجا در سن بین 14 تا 16 سالگی هست، بیشتر با این امید که اینها بیان پاشون به اروپا برسه کار بکنن و یک مقداری از پولهایی رو که اینجا کار میکنن برای بهبود وضع خانواده به کشورهای آفریقایی بفرستن، اینکه احیانا جمع بشه و بتونن دوباره نفر بعدی رو بفرستن به اروپا. ما میدونیم که چقدر از اینها توی راه غرق میشن.
علاوه بر پناهجویان زیر 18 سال آفریقایی که شمارشان به نحو چشمگیری رو به افزایش گذاشته، روزنامه‌های آلمان برای اولین بار از دختران 14 تا 16 ساله پناهجویی نیز خبر دادند که به هنگام ثبت نام و نشانشان در آلمان خود را متأهل ذکر کردند. اگرچه شمار کل این دختران که پیش از ورود به آلمان در کشورهای خود ازدواج کرده اند اعلام نشده، ولی روزنامه ها تعداد برخی از این دختران را به عنوان نمونه تا پایان ماه آوریل امسال در 3 ایالت از 16 ایالت آلمان، بایرن، بادن وورتمبرگ و نورد راین وستفالن به ترتیب 661، 117 و 188 تن ذکر کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 12:44 دقیقه است. نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. همونطور که میدونید امروز چهارمین روز از مسابقات جام ملت‌های اروپا است که در فرانسه برگزار میشه و همکنون هم دو تیم بلژیک و ایتالیا در حال بازی هستند. دقیقه 57 هست. فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا روی خط تلفن همراه ماست. آقای غریب سلام بر شما. بازی دو تیم بلژیک و ایتالیا رو تا اینجا چطور دیدید شما؟
سلام به شما و همه شنوندگان، مخصوصا ورزشی ها. یه بازی خوب و جذاب و زیبا در اومده از آب تا اینجایی که اشاره کردی شما. دقیقه 58 وارد شدی همین الان، هم سرعت قابل قبولی داشته، هم حرکات تاکتیکی تیمی، حرکات تکنیکی انفرادی، همه چی داشت. اولین نبردیه تو یورو 2016 که دو سرش دوتا مدعی قهرمانی هن. بلژیکی ها خوب شروع کردن، اما رفته رفته ایتالیایی میدونداری کردن با توسط تجربه بازیکنان تقریبا مسنشون. دقیقه 32 امانوئل جاکیرینی مهاجم ایتالیا از روی پاس قطری بونوچی و با تایمینگ دقیق خودش خط دفاع بلژیک رو جا گذاشت و گل اول ایتالیا رو به ثمر رسوند. باید حتما تاکید بکنم یه پاس قشنگ عالی بونوچی داد از وسط زمین که منجر به گل شد. نیمه اول ایتالیا با پیروزی 1-0 به رختکن رفت. نیمه دوم هم حدود 13-14 دقیقه است که ازش میگذره، همون جوری بوده بازی پرتراوت. دو دقیقه پیش هر کدوم از تیما یکی موقعیت خراب کردن، اما موقعیت بلژیکی‌ها خیلی بهتر بود. لوکاکو با بوفون دروازه‌بان ایتالیا تک به تک شد، اما توپو به بالا زد. تا اینجای کار ایتالیایی‌ها دفاعشون با تجربه و سختگیر عمل کردن، عمق و بستن، کناره‌ها رو دادن به بلژیکی‌ها. البته با توجه به بازی‌سازی هافبک‌های بلژیک این کار خطرناک هم می‌تونه باشه. یه بلژیک بازیکن قد بلند فلاینی رو داره که در تیم باشگاهیش منچستر یونایتد بارها با کمک قد بلندش هم گل ساخته برای مهاجما، هم خودش گل زده. اینم باید اشاره کنم که آنتونیو کونته سرمربی ایتالیا خیلی خوب تیم رقیبش مارک ویلموس رو تا اینجا آنالیز کرده. ایتالیایی ها تا الان دقیقه 60 وارد شدیم هوشمندانه بازی کردن با استفاده از مردان با تجربه خودشون در مقابل بلژیکی ها که روی ادین هازارد و کوین دی بروینه حساب مخصوصی باز کردن که تا حالا 1-0 ایتالیایی ها جلو هن.
آقای غریب مرسی از توضیح کاملتون. یک بازی دیگه هم امشب بود، قبل از این سوئد و ایرلند هم بازی کردن. اگه کوتاه بتونید در مورد اونم توضیح بدید برامون که چه نکات مهمی داشت این بازی.
ایرلند و سوئد هم تو از همین گروه بازی کردن، گروهی که ایتالیا و بلژیک توش هستن. نیمه دوم هر کدوم از تیم‌ها 1-1 گل زدن، اما اول ایرلندی‌ها زدن، سوئدی‌ها توسط زلاتان ایبراهیموویچ به گل رسیدن که سانت شد، روی دروازه سانت کرد ایبراهیموویچ که توسط مدافع ایرلندی گل به خودی شد. اما تقریبا بازی پرافتخیزی بود و 1-1 مساوی به پایان رسید.
و چند تا بازی تا اینجا انجام شده؟
تا اینجا الان از 5 گروه 2 با آخرین بازی گروه پنجمه و فردا هم از گروه آخر بازی ها هست، پرتغال با ایسلند و از گروه 6 اتریش و مجارستان. فکر میکنم که از دور دوم که از چهارشنبه شروع بشه همه تیم‌ها یکی بازیشون رو انجام دادن، کیفیت فنی بازی‌ها بهتر بشه، تیم‌های مدعی و تیم‌های متوسط درجه 2 برای صعود وارد یه فاز تاکتیکی بهتری باشن که بتونن امیدوار باشن به دور بعد صعود کنن.
متشکرم. فریبرز غریب بود گزارشگر ورزشی رادیو فردا، از چهارمین روز مسابقات جام ملت‌های اروپا تو برامون میگفت. این مسابقات یک ماه به طول می انجامد، چهار روزش شروع شده، چهارمین روزش هست امروز و همچنان شما رو در جریان آخرین خبرها در مورد بازی‌ها و حواشی اونها قرار خواهیم داد. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. مجله نیمه شب همچنان ادامه داره. با ما بمونید. الان نوبت میرسه به برنامه نمای دور، نمای نزدیک. اما پیش از اون باید یادآوری بکنم که با ما تماس بگیرید، نظر خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو فردا و موضوعات روز با ما در میون بذارید. رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال بکنید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست. من فرین عاصمی هستم، از شما در اینجا خدافظی می‌کنم. ممنون که تا این لحظه همراه من بودید. توجه شما رو جلب می‌کنم به برنامه نمای دور، نمای نزدیک از همکارم مهرداد قاسم‌فر.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش اومدیم به یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی مرور کتاب و نشر رادیو فردا. با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. اول چند خبر در این برنامه میشنوید و بعد گفتگوی من با ناشری که مهمان این هفته ماست. بلگردها و دو فیلمنامه دیگر اثر فدریکو فلینی، کارگردان نامدار ایتالیا، به ترجمه غلامرضا صراف در انتشارات مروارید منتشر شده. تازه ترین کتاب جویس کارولوتس که مجموعه داستانی با عنوان جایزه بگیر با ترجمه علی قانه از سوی مؤسسه انتشارات نگاه منتشر شده. نظریه های روز جامعه شناسی از آیزنشتاد تا پسامدرن ها به قلم دیرک کسلر و ترجمه کرامت الله راسخ رو نشر آگه منتشر کرد. با اینکه نشر تازه کاریه اما در همین مدت کوتاه نظرها رو جلب کرده. نشر تاینی اول که با سرمایه و مدیریت ایرانی و در حوزه کتاب‌های کودک در لندن، بریتانیا و به زبان انگلیسی آثارش رو منتشر می‌کنه. اولین مجموعه‌اش ترجمه و نشر پاکیزه‌ای از 9 کتاب از نویسندگان کودک ایران که در همون آغاز کار دست کم مایسیا کوچولوی بهرنگیش نظر منتقد کتاب گاردین رو جلب کرد. از آزادی فرد دبیر این انتشاراتی دعوت کردم مهمان این هفته ما باشه. خیلی خوش اومدین خانم آزاده فرد به برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته. برای اولین بار یک ناشری در خارج از ایران شروع کرده به ترجمه آثاری در حوزه ادبیات کودک و نوجوان ایرانی به زبان انگلیسی و انتشار اون. در مورد این کتاب‌ها بگید که کدوم کتاب‌ها هستن که انتخاب و ترجمه شدن؟
دو تاش تا آخر تابستون چاپ میشه، یکی هم داریم که در پاییز چاپ خواهد شد. میشه 9 تا. از اینها 6 تاش منتشر شده و توی بازار هستش. ما کتاب The Boy Who Cried Wolf که همون کتاب چوپان دروغگو باشه، کتاب The Clever Mouse که خانم آناهیتا تیموریان نوشتن و تصویرگری کردن، The Little Black Fish که مایسه کوچولو مال سمت بهرنگی و با تصویرگری فرشید مسخالی هستش، When I Colored in the World کتابی از احمد رضا احمدی با تصویرگری احسان عبداللهی، The Parrot and the Merchant کتاب توتی و بازرگان با تصویرگری مرجان وفاییان که این کتاب خیلی نکته جالبش اینه که خب بازرگانش زنه برخلاف اون چیزی که ما همیشه در ذهنمون بوده، Alive Again بازم از احمد رضا احمدی هستش با تصویرگری ناهید کاظمی، تخمین از Beautiful Bird نوشته و تصویرگری شده پرویز کلانتری هستش درباره اشعار قشقایی هستش.
این که یه سری کتاب ها رو از زبان فارسی ترجم بکنید به زبان انگلیسی با چه هدفی انجام شد؟
خب ببینید، کودکانی که توی مدارس بریتانیا دارن زندگی میکنن فقط انگلیسی نیستن دیگه، از فرهنگ‌های دیگه هستن، از کشورهای دیگه هستن و اینا با هم دیگه دارن اونجا زندگی میکنن و هر کدوم باید نمایندگی بشن. خیلی خیلی یواش ولی داره شروع میشه. کتابای از چین مثلا اومده تازه بازار، کتابای از مثلا آمریکای جنوبی اومده، از کمتر باز از اروپا اومده. برای ما، برای ایران هم الان بسیار وقت مناسبیه که توی همچین موقعیتی کتاباشو وارد بکنه و فرهنگشو بشناسونه. و اتفاقا استقبال خوبی هم شده از اینکه یه جایی که کمتر شناخته شده است بیاد و فرهنگشو در قالب کتاب کودک نشون بده و خب اینا مشتاق این هستن که ببینن چه جوریه، بچه‌هاش هم آموزش بدن.
خب چقدر فکر کردید که این کتاب‌ها میتونن به لحاظ جذابیت موضوعی مخاطبین خودشون رو در زبان انگلیسی مجاب بکنن که این کتاب‌ها رو در واقع خریداری بکنن؟ یعنی معیار انتخابی آیا از این بابت هم بوده، این کتاب‌ها که شما انتخاب کردید ویژگی‌های این چنینی هم داشته از نظر شما، یا اینکه فقط خواستید یک سری از آثار سرشناسی که در زبان فارسی وجود داشته برای کودکان رو ترجمه بکنید؟
بله قطعا معیارهایی بوده که ما وقتی که داریم کتابامون رو توی همچین بازاری عرضه می‌کنیم و توی موقعیت حال بسیار دشوار بهترین‌ها رو عرضه بکنیم. بهترین‌ها از این نظر هستش که ارتباط هم برقرار بکنه. ما سعی کردیم اونایی که هم نزدیک‌تر بتونن بشن، راحت‌تر بتونن ارتباط برقرار بکنن. همین که از نظر کیفی واقعا رده بالایی داشته باشن و جذب بکنن. از نظر تصویرگری بتونن مثل یک اثر هنری ارتباط برقرار بکنن. از نظر تکست هم قابل عرضه باشن، از نظر ادبی متن بالایی حساب بشن. مثلا خب کتابای احمد رضا احمدی میتونن ارتباط برقرار بکنن، یا مثلا کتاب آقای کلانتری که در مورد عشایر هست، هم اون وجه دایورسیتی و تنوع فرهنگی که ما می‌خواستیم و میتونه اینجا عرضه بکنه. همین که از نظر تصویرگری قوی داره، همین که خب فکر میکنم که انقدر کتاب ساده هستش که میتونه خیلی راحت ارتباط برقرار بکنه.
خب تا الان در واقع این کاری که الان شده چقدر فکر می‌کنید که مرتوجه واقع شده؟ یعنی بازتاب این موضوع رو، بازتاب این کتاب‌ها رو شما در کجاها داشتید، به چه شکلی داشتید در بریتانیا یا اساساً جهان انگلیسی زبان؟
خب الان چون که ما الان چند ماه همونطور که گفتم تازه از ژانویه شروع کردیم به وارد کردن کتاب‌هام به بازار، زمان خیلی زیادی نگذشته و با توجه به این زمان کم استقبال به نظر من خیلی خوب بوده. هم استقبالی که از نظر توجه منتقدان به خودش جلب کرده، همین که یه سری هم هستن، کسایی هستن که مصرف کننده مثل اند یوزر ما هستن که آخر سر کتابو میخوان بگیرن دستشون و بخونن و برای بچه‌هاشون. اونا یه سری مثلا بلاگرهایی هستن که میان کتابو معرفی میکنن، میگن که ما این کتابو خوندیم، این بوده، مثلا نظرشون اینه، مثلا این خوب بوده یا بد بوده یا چه جوری بوده، نظر اونا رو هم جلب کرده. از نظر فروش هم قابل قبول بوده. فکر میکنم که ما خوب تونستیم توجه منتقدان رو جلب کنیم. اینکه تو روزنامه گاردین به کتاب ما اشاره شده، اینکه توی نشریات مختلف دیگه‌ای هستش که همه اینا توی وبسایتمون داریم مرتب ما به روز میکنیم. هم امروز هم دو تا دیگه از کتابامون که یکی چوپان دروغگو بود، یکی The Clever Mouse، این دو تا رو دوباره نقد کرده بودن توی یکی از نشریات کتاب کودک.
پیش از این میدونید حتما که تجربه‌های مختلفی بوده از ترجمه آثار فارسی به زبان انگلیسی، اما حداقل در بازار موفقیتی کسب نکرده. البته شما زمینه کارتون رو ادبیات کودک و نوجوان گرفتید که تا حد زیادی متفاوت است از ادبیات بزرگسالان، اما اساسا فکر می‌کنید که اون اشکالاتی که باعث می‌شده ترجمه ادبیات فارسی به زبان انگلیسی موفق نشه رو شما چجور برطرف می‌کنید یا چجور می‌خواید باش مقابله بکنید؟
راستش ما به این موضوع توجه کردیم. یکی از نکاتی که به نظر ما خیلی مؤثر بوده توی شناخته شدن کتاب ترجمه است. ترجمه هایی که از کتاب های فارسی زبان به انگلیسی میشه، توی حداقل توی ادبیات کودکش من میتونم بگم که خب ترجمه های خیلی قوی نیستن. همونطور که کتاب هایی که حالا از زبان های دیگه به فارسی هم ترجمه شدن لزوما همیشه کتاب های قوی نیستن، ولی باز به خاطر اینکه امکان ترجمه از انگلیسی یا یه زبان دیگه به فارسی بیشتره و تعداد مترجمین بیشتر هستن و خب مترجمین قوی تری شاید داریم، کارآزموده تری شاید داریم، اون بیشتر میتونه ارتباط برقرار بکنه، یا این که فوت و فنش دست افراد میاد. ولی این که از فارسی به انگلیسی ترجمه بکنیم فقط یک متن نیست، فقط یک زبان نیست، یک فرهنگیه که باید ترجمه بشه و این فوق‌العاده کار مشکلیه. حتی توی کتاب 500 کلمه‌ای مثلا براتون بگم که وقتی که ما در مورد باران صحبت میکنیم در ایران، این به عنوان یه برکت حساب میشه، یه چیزیه که باعث خوشحالیه. وقتی میگیم باران یعنی خوشحالی، با خودش این حسو میاره. و توی انگلیس دقیقا برعکسه. خب ما اینو چجوری میتونستیم ترجمه بکنیم؟ خیلی کار مشکلی همونطور که میبینید. ما سعی کردیم که این رو با توجه به تمام اینا، یعنی مضمونش که توی زمینه‌ای که میخواد عرضه بشه، زمینه فرهنگی که میخواد عرضه بشه، اینا رو بیایم ویراستاری‌های مجدد بکنیم. یعنی دو دور ویراستاری کردیم، یه دور ترجمه رو سعی کردیم به بهترین نحو صورت بگیره، بعد اووردیم دادیم دست یک ویراستاری که انگلیسی زبان بود خودش و کار حرفه‌ایش نویسندگی کتاب کودک بود که اون انجام بده. بعد از اون دادیم یه سری دیگه دوباره یک ویراستار دیگه‌ای که کار از مثل نقد کتاب کودک میکرد و سردبیر یک نشریه کودک بود قبلا، اون رو دوباره بازخوانی کردش و یه دور دیگه دید و از این فیلترها گذروندیم تا اینکه به این برسیم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با آزاده فرد، دبیر انتشارات تاینی آول در بریتانیا بود. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه همراه بودید. تا هفته ی بعد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.